شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانپزشک و جراح در سوئد هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
آیدکتر، میخواستم با اجازتون، با اجازه شنوندگان عزیز، امروز یک گریزی بزنیم به یک عرصه دیگری با توجه به شدت گرفتن و جدیتر شدن خطر حمله و تجاوز نظامی آمریکا به ایران و به بهانه اینکه جناب‌عالی هم در چند ماه گذشته چندین مقاله در این رابطه نوشتیم و به خصوص آخرین مقاله‌ای که از شما به دست ما رسیده و در سایت های مختلف هست تحت عنوان یک ملت را نمیتوان زنده بگور کرد، میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه در رابطه با این مقاله‌ای که نوشتید و این خطری که هر روز بیشتر میشود توضیح بفرمایید، در اون زمینه صحبت کنیم و بعد اگر موافق باشید در رابطه با عواقب روانی رفتاری اون جنبه.
بله، با کمال میل عرض کنم که ما در هر جای دنیا که باشیم، هر ایرانی جدا از شغلی که داره، جدا از مسئولیت مشخصی که داره، چه در ارتباط کاری مشخص، چه در مأموریت سیاسی و آزادی خواهانه‌ای که برای نجات ایران داره، که هر شهروند ایرانی طبیعتاً می‌بایست که تلاش بکنه امروز که به سهم خودش به اندازه فهم و توانش مایه بذاره. هرگاه که بحران خاصی در بیاد، هرگاه که ما احساس بکنیم که به حال کشور ما وارد یک نقطه عطف مشخصی شد، طبیعتاً از اون فعالیت‌های عادی و به هر حال اون مجموعه برنامه‌های در دست اقدام به اصطلاح می‌باید که دست کشید و پرداخت اون مسئله اصلی که به هر حال به مسابقه ضرورت تاریخی میاد و خودشو بر ما تحمیل می‌کنه. یعنی خیلی واقع ما اینو انتخاب نمی کنیم، بلکه ناچاریم و مجبوریم بپردازیم به بحرانی که الان نزدیک به 4-5 ساله و بیشتر با بهانه به هر حال و تحت عنوان انرژی هسته‌ای یک فضای بسیار شکننده ایجاد کرده در کشور ما، ملت ایران رو به حالت گروگان در آورده، به لحاظ روحی به شدت در منگنه گذاشته، خواب رو بر چشم هر ایرانی آزاد حروم کرده و تازه این فعلا پیش درآمدهای این بحرانه که در واقع اگر که عملی بشه تصورش بسیار مشکل، باورش غیر قابل تصوره که ما در حال حاضر نمونه عراق رو داریم بر با پتانسیل بسیار بالایی که داشت به لحاظ به هر حال مجموعه منابع طبیعیش تبدیل شده به یک خرابه، تبدیل شده به میدان جنگ و تصفیه حساب و مافیاهای استعماری استبدادی، عوامل رژیم ایران از طرفی در اونجا جولان میدن، مافیاهای خود داخل عراق عمل میکنن، گروه های به هر حال نظامی در اونجا هست، شما درگیری های عقیدتی و قومی و همه اینها اختلاف منافع و جنگ منافع و خلاصه این کشور الان قبل از این که یک منطقه جغرافیایی باشه متشکل از مردمی که صاحبان اصلی و مالکین اصلی اون کشور منابع طبیعیش و مواهب خلاصه طبیعی و جغرافیش هستن، عراق تبدیل شده میدان جنگ و تصفیه حساب و در این حال و همزمان منابع طبیعیش داره غارت میشه، بی اون که نه سازمان ملل کوچکترین کاری بتونه انجام بده، نه جامعه بین‌المللی، اساسا کل جامعه جهانی امروزه فی‌الواقع نظاره‌گر در این تراژدی عراق. و هر انسان آزادی گذشته از اینکه توش نامه‌اش نوشته ایرانی است یا آمریکایی است، عرب است یا عجم، نمیتونه خود بحران عراق و فاجعه عراق رو بپذیره، ببینه و صداش در نیاره. یعنی همین مصیبتی که امروز در همسایگی ما جریان داره خودش کافی است که خواب بچه شما حرام میشه. حالا شما تصورش رو بکنید که این آتش با همون عظمت و مراتب بیشتر در ابعاد بسیار گسترده‌تر قرار امروز به جون ایران و مردم ایران بیفته و سرنوشت تاریخی این کشور رو عوض بکنه. بنابراین به حق جا داره که امروز هر ایرانی در هر جای دنیا که هست تمام توان و تلاش و تمام توجهش رو متمرکز بکنه روی مسئله ایران، روی بحرانی که از طرفی در داخل رژیم استبدادی بهش دامن میزنه و استقبالش، به از طرف دیگه هم استعمار خارجی با یک رویکرد بسیار زورمدارانه و قلدرمآبانه به اصطلاح داره حق دموکراتیک مردم ایران رو که همان حق حاکمیت ملیش هست رو آشکارا علنی غیر قانونی هیچ دلیلی زیر پا میذاره. به این معنا که خب این که کشور این قدرت بزرگ توسعه طلب استعماری عراق رو نابود کرده، افغانستان رو با بمب فرش کرده، یعنی دور دار ایران خندق جنگ و آتش حفر کرده و حضورش اونجا همین الان تا همین اندازه خودش غیرقانونی، غیر قابل قبوله و فی‌الواقع در یک جامعه جهانی سالم اگر که بود و قانونمند تا همین الانش میبایست که کشور آمریکا رو به پای محاکمه میشد که کشون و میبایست کشون. حالا این یک مسئله است. مسئله دیکتاتوری به نام صدام حسین و مجموعه سرکوبه که در عراق، یک مسئله دیگه است که قطعا در چارچوب حق حاکمیت مردم عراق قابل بحثه و طبیعتا حق طبیعی و دموکراتیک مردم عراق که بتونه که اون به هر حال حساب‌ها رو تصفیه میکردن و از شر اون دیکتاتوری راحت میشن. اما به هر ترتیب بحران ایران میخوام اینو بگم که جدا از مسئله عراق نیست و به همین خاطر خب الان مجموعه شواهد و قرائنی که وجود داره داره بر اینه که در ارتباط با ایران دیگه الان کمتر کسی است که صحبت از این بکنه که آیا جنگی میشه یا نمیشه، بلکه الان صحبت از این است که این جنگ کی و چگونه شروع میشه. آیا این جنگ در ابعاد گسترده هوایی، این جنگ آیا به صورت حمله زمینی و اشغال است و همه اینا.
بله.
و خب تو این رابطه شما می‌بینید که اتفاقی افتاده بیون که خود ما هم در این چند ساله دو سه ساله متوجه بشیم و اون این که اینها موفق شدن رژیم جنگ طلب ایران در داخل کشور، رژیم سیستم تجاوزگر آمریکایی از بیون، اینا موفق شدن این مسئله رو تحمیل بکنن به اذهان که میشود ایران هم حمله کرد و بیون کسی در کسی در بیاد. بنابراین صحبت اینه که فقط ما که حمله بکنیم و این اون مسئله است که بسیار بسیار خطرناکه. یعنی دیگه الان صحبت از این نیست که سازمان ملل و جامعه جهانی در یک برنامه انرژی هسته‌ای بحثی رو پیش ببرن، مجادله‌ای رو پیش ببرن، مذاکره‌ای رو پیش ببرن و خرد جمعی کشورهای عضو در مثلا سازمان ملل بشینه و از طریق مذاکره و روش‌های صلح‌آمیز به موضوعی بپردازه که خودش در کلیتش جای بحث داره. این معنا که اگر امروز در ایران یک حاکمیت مردمی بود اون وقت میشد بحث کرد و پرسید چرا اسرائیل میتونه سلاح اتمی داشته باشه ایران نمیتونه، یا پاکستان میتونه داشته باشه ایران نمیتونه داشته باشه. یعنی میخوام بگم که در نفس و جوهر و ذات خود بحران هسته‌ای بنده کافی بحث بوده. حالا الان داستان از بحران هسته‌ای اساسا منتقل شده یه چیز دیگه شده و این اون چیزی دیگه است که شده و مسئله سازه و این باعث شده که ما امروز میباید که همه کارها و برنامه هامون رو متوقف بکنیم، بپردازیم به این مسئله حتی الامکان اگر که امکانش باشه خب پیشگیری بکنیم از حادثه‌ای که میتونه سرنوشت کشور ما رو تاریخا عوض بکنه. این مقدمه بسیار طولانی بود البته و مدخلی بود بر این بحثی که امروز داریم. من در خدمتتون هستم اگر که ملاحظاتی دارید و می‌خواید سوال بپرسید.
نه خواهش می‌کنم. خواستم خواهش کنم که بفرمایید و چرا احساس می‌کنید که این خطر عاجلتر شده، احساس عمومی تر شده، ولی میخواستم نظر جناب عالی هم بدونم و چه باید بکنیم.
عرض کنم که ببینید در دلایل فراوانی وجود داره در ارتباط با اینکه این حمله قطعیه. حالا به هر حال من شخصا از اون دست از ایرانیان در طبیعت هستم که معتقدم این حمله قطعیه، دلایل مشخص خودم رو دارم، ولی و تقاضا میکنم که حتما بذارید حتما چیزها رو مطرح کنم، دلایل رو یعنی یادم نره. من تا چیز دیگه رو قبلش میخوام مطرح کنم، اینه که در بحران ها یک خطر وجود داره تا جایی که مربوط به افکار عمومی معلوم. اون خطر اینه که انسان در جزئیات و در ظواهر اون بحران به اندازه کافی به اندازه قرار بشه که ذات بحران فراموش بشه و جوهر اصلیش فراموش بشه. البته تو این درگیری اخیر که در واقع درگیری که ادامه داره و موسوم هست به بحران هسته‌ای، که الان دیگه بیشتر تحت عنوان تجاوز آمریکا و جنگ ازش صحبت میشه و نه بحران هسته‌ای، هم رژیم در داخل کشور تلاش داره اصل قضیه رو لاپوشانی بکنه و هم استعمار خارجی. یعنی اینا هیچ کدومشون نمیخوان بگن که دعوای اصلی بر سر چیست، بلکه اینها دلایل و بهانه های بنی اسرائیلی به قول خودشون دارن و دلایل بسیار واهی هم دارن. نه دهنکجی های رژیم در داخل کشور و بیانات غیر دیپلماتیک غیر خردمندانه ای که میکنه و ماجراجویی ها و تحریکاتش معقول و ضروری، نه دیپلمات روییس های رژیم نماینده مردم ایران هستن، نه اون رئیس جمهور کذاییش نماینده افکار عمومی ایران نماینده فرهنگ مردم ماست، و نه بهانه هایی که امروز طرف آمریکایی میاره به هیچ عنوان نشان دهنده اهداف اصلیشه. چرا که خب فرض بفرمایید کشوری که برآورد خودشون، تازه اگر که هدف تولید سلاح هسته‌ای بود، قرار بعد 15 سال دیگه اورانیوم غنی بکنه که تازه اورانیوم غنی شده میشود ازش در سلاح هسته‌ای تشکیل داد، چرا باید امروز ایران حمله بشه و چرا این هم عجله داره و چرا اصلا مسئله آمریکاست؟ بلی مسئله خوب اینا مسائل دیگه
داری.
چرا همسایه دیگه ما هند و پاکستان و حالا خودشون سلاح هسته‌ای دارن، ترکیه و بقیه باید بیشتر احساس خطر بکنن و مثلا اعتراض کنن تا یه جریانی که یا کشوری که از اون طرف اقیانوس ها بلند شده اومده خودش در هم ریخته داغون کرده کشور دیگر رو، بعد آدمی که شما خب این تهدید وجود داره که رژیم سلاح هسته‌ای تولید کنه. واقعیت اینه که هر دو جریان از این از ملت ایرانی ترسن، هر جریان استعماری و هم جریان استبدادی، هر دو تهدیدشون اینه که اگر در این کشور مبارزه سازیخایی که البته 100 سال ادامه داره امروز بخواد به گل بشینه، به ثمر بشینه و ایران از یوغ حکومت آخوندها بیرون بیاد و بعد اون وقت بخواد که اراده ملت ایران اجرا بشه و به عمل در بیاد، آنچنان که در دوران دکتر موسوی در مدت کوتاهی که دکتر موسوی در حال تونست نمایندگی بکنه اون اراده ملی رو، در اون صورت بزرگترین ضربه به منافع کشورهای استعماری در منطقه خواهد زد. طبیعتاً تولد یک ایران آباد و دموکراتیک ابتداعاً و اجباراً از پیچ سرنگونی رژیم باید عبور کنه، یعنی باید حتماً این رژیم سرنگون بشه تا شما بتونید از ایران آباد و آزاد دموکراتیک حرف بزنید، که تهدیدی بسیار بسیار خطرناک و تاریخی برای کشورهای استعماری که خب میخوان که منابع طبیعی ما رو زیر کنترل داشته باشن، اینا رو حرارش کنن ببرن و خب ملت ایران هم امکان دخالت نداشته باشه و کشور ما رو برگردن به 50 سال پیش. این اصل ماجراست. حالا بهانه‌هاش متفاوته، بهانه‌های متفاوت این کار می‌کنه. حالا اجازه بدید یه نمونه تاریخی برای اثبات حرفم بیارم. ببینید در تابستون 1968 خود CIA کمک می‌کنه تا حزب بعث عراق سرکردی الملک رو و بعد از اون همون موقع صدام حسین که یک شارلاتان بود از زمان خودش، نمیخوام به فردش توهین نمیکنم، به عنوان شخصیت سیاسی کاراکترش اینجوری یک آدم چاوپیش زورگو میاد حکومت عبدالکریم قاسم رو سرنگون میکنه، به حکومت میرسه و بعد همین آدمی رو که بهترین روابط داشتن باش خودشون رو همگاه که خواستن تهدید میکنن، بعد زمینش میزن و الان نفت عراق رو جاری میزن. یعنی چند هفته ای از خود اشغال بغداد نگذاشته که لوله های نفت از طریق اسرائیل از طریق ترکیه میره بیرون و به راهی اروپا میشه.
بله.
خب حالا وقتی که این جالبه، من یک برنامه تلویزیونی بی بی سی دیدم، تلویزیون سوئد پخش میشد. در اونجا سفیر وقت آمریکا در عراق در 1968 تابستون 1968 کودتا شد، میگفت ما بله ما به حزب بعث عراق کمک کردیم چون کمونیست‌ها رو میکشت و عبدالکریم قاسم هم متولد شوروی بود و اینها، و ما کمکش کردیم، ما هم برنامه‌ریزی کردیم هم کمک کردیم که کودتا بکنیم. و بعدش هم خب خیلی این ور اون ور شما حسن میدونید که اکثر زیادی هم از آقای رامسل وزیر سابق دفاع و اینها با خود سلام حسین بوده، یعنی آدمی بوده که مرتبا مقامات بالای آمریکایی در طول این همه سال بخصوص در دوران جنگ با ایران با رابطه حسنه داشتن. خب میخوام بگم که چرا یک دفعه صدام حسین میشه دشمن بسیار خطرناک و قوی و مثل حالا باید حتما از بینش برده اینها، و به اون که دلیلی هم باشه و تمام گزارش هم که در ارتباط با چیز داده بودن در ارتباط با تولید سلاح کشتار جمعی دیدیم که پوچ بود، اصلا مبنا نداشت، غلط. خب پس اصل قضیه منابع نفتی عراق بود، تسلط بر مزارع خاورمیانه بود، در ارتباط با ایران هم همینطور به مراتب خطرناک‌تر و بیشتر، یعنی شما به هیچ عنوان عراق با ایران قابل مقایسه نیست به خاطر موقعیتی که ایران در منطقه داره، به خاطر منابعش، حتی جمعیت جوانش، پتانسیل‌های رشدش، و اگر ایران در راه رشد قرار بگیره و اگر ایران آزاد باشه کل خاورمیانه رو میتونه به لرزه در بیاره در جهت مثبت، یعنی درست خلاف روندی که بعد از 57 در ایران طی شد، یعنی انقلابی که در ایران میتونه سمبول باشه، میتونه راهگشا باشه، میتونه الگویی باشه برای آزادی و رهایی ملت‌های دیگه، خب متأسفانه منحرف شد انقلاب ایران. و اگر این تجربه بازسازی بشه یا ادامه پیدا کنه در واقع میشه گفت، اون وقته که کمر استعمار شکسته در اونجا و نیروهای استبدادی مرتجع هم از نوع جمهوری اسلامی اونا هم تنابه دارشون آماده شده، چون که شما حسابش کنید تمام نیروهای مرتجعی که امروز سر توی توبیه آمریکا دارن، عربستان سعودی، اردن، کویت، کشورها و زه خلیج، تمام کشورهایی که امروز هیچ کدومشون نه ساختار دموکراتیک دارن نه به حقوق بشر کوچکترین احترامی میذارن، دولت‌ها و حکومت‌هایی که مخوف‌ترین سیستم‌های پلیسی رو دارن در کشورهایی که سرشار از منابع طبیعی نفت و ایناست، خب اینا اگر که حمایت غرب به ویژه آمریکا نبود اینا هرگز نمی‌تونستن سرپا بمونن. بنابراین یک ایران آزاد و دموکراتیک با نقش سمبولیکی که بخصوص الان ایران پیدا کرده، نقش همین جوری به هر حال مخفی یا غیر رسمی رهبری کننده که ایران و نه زمان جبهه پیدا کرده، اگر که آزاد بشه و آباد، تهدیدی است دو جانبه، هم نیروهای مرتجع منطقه رو زمین میزنه و زنجیرها پاره میشه از دست و پای ملت‌های منطقه، و هم این که خب حالا شما حسابش کنید خاورمیانه آزاد، این خاورمیانه آزاد رها، نه احتیاجی به خاور دور داره، نه احتیاجی به غرب داره، خودش هم حوزه تمدن، هم منابع طبیعی داره و یک پتانسیل رشد بسیار قوی هم توشه، بنابراین خب این به ضرر همه است. به همین خاطر هم هست که شما اگر نگاه بکنید به مجموعه به روندی که طی شده در این درگیری قضایی مربوط موسوم به دوران هسته‌ای، کمتر نیرویی است که در کنار مردم ایران میشه. ببین جمهوری اسلامی که به نظر من اصلا طرف مقابل نیست، به زعم من و به اعتقاد من جمهوری اسلامی و طرف آمریکایی توی یه صفن، ما امروز دو تا صف بیشتر نداریم، صف مردم ایرانه، نیروهای آزادیخواه دلسوز و مردمی که در کنار مردم بودن این همه سال هستن و متأسفانه حمایتی هم ندارن از بین المللی، یک صفه صف مردم ایران و نیروهای طرفدار مردم که نهایتا مراجعه میکنن به اراده مردم و مطالبات مردم وقتی که جهتگیری سیاسی میخوان بکنن، صف دوم صف استبداد استعمار است کنار همان، یعنی الان هم جمهوری اسلامی جنگ میخواد، یعنی در واقع این بحران نیاز داره برای ادامه حیاتش، برای توجیه سرکوباش، برای توجیه بحران اقتصادی داخلی کشور، و هم طرف استعماری احتیاج داره چه به لحاظ دوربرد، یعنی چه از نظر استراتژیک و به لحاظ تاریخی، چه از نظر توجیه و ترمیم شکستی که در عراق خورده، چون فی الواقع پروژه تغییر تروریسم و نمیدونم بهانه‌ای که باعث شد اینا به پاک افغانستان حمله بکنن، حالا با همه مصیبت هایی که اون سیستم طالبان داشت و بعد از اون اشغال عراق و نابودیش، اینها دو تا پروژه بسیار شکست خورده است. نه این تروریسم به بوم معنی حتی مفهوم خود آمریکاییش از بین رفته، نه تشنج بسیار توربولنت از بین رفته، و نه هم دنیا امن‌تر شده با این کاری که اینا کردن. به مراتب کشور عراق بی‌ثبات شده، جنگ داخلی داره، همه جور قتل و کشتاره و افغانستان هم وضعش روشن. حالا طرف استعماری برای جبران این داستان احتیاج به پیروزی داره. پیروزی زودرس، یعنی هر چی زودتر این پیروزی رو میخواد. از طرفی هم خود دشمنی تاریخیش با مردم ایران، با اون پتانسیل رشدی که در کشور ایران هست، این تاریخا نشون دادن. در 28 مرداد حکومت رژیم دکتر مصدق رو روز روشن علیش کودتا میکنن، الان خودشون اعتراف کردن بهش. این خودش نشون میده که دعوای آمریکایی ها یا استعمار اساسا، چون به هر حال آمریکا نبود، انگلیسی زمان درگیر بود، دعوای استعمار، این درگیری و مسئله استعمار با ما اصلا ربطی به جمهوری اسلامی نداره. قبل از اینکه جمهوری اسلامی سر کار بیاد، اینها کودتا کردن در کشورهای دیگه، این کارو کردن در سراسر جهان، اینها کودتای نظامی کردن برای اینکه جنبش آزادیبخش رو در نطفه خفه کنن، اینها رو بخوش کنن، عقیم کنن و از بین ببرن. شما اگر من میدونم که مسلسل صحبت
میکنم
فقط میخوام الان تموم میکنم که اگر مدرزی داریم
بفهمید.
در تاریخ همین در 30 سال گذشته شما اگر نگاه کرده باشید، دو تا انقلاب مهم اتفاق افتاده. البته جنبش های زیادی بوده، حرکت های زیادی شده، زنجیرهای زیادی این ور اون ور پاره شده، در اون هر حال به سلسله زنجیرهای استعماری، ولی دو تا انقلاب کلاسیک شد، یکی در نیکاراگوئه که خیلی مهم بود، یکی هم در ایران. و شما به سرنوشت دو تا انقلاب که نگاه بکنید، میبینید که هر دو انقلاب رو به شکست کشوندن اینها، یا به هر حال بگونی به انحراف بودن، و برای هر دو کشور هم یک عزیز مثلا به دست آوردن. در نیکاراگوئه 10 سال جنگ داخلی تحمل کردن، و در ایران هم جنگ عراق بلافاصله، و بعد به ویژه که تقویت آخوندها البته در مجموع با ماجرای گروگانگی و با بسیاری مسائل دیگه، و بعد جنگ ایران و عراق که مشخصا کشور خارجی تشویق میکردن، تحریک میکردن و اسلحه میدادن و کارشناساشون خلاص و اطلاعات هوایی اینها، که در هر دو کشور، یعنی در هر دو نمونه تاریخی، در ایران و در نیکاراگوئه، اینها هزینه دو انقلاب رو به قدری سنگین کردن تا اولا به کشورهای دیگه که انقلاب نکن بفهمونن که انقلاب بکنید اینجوری میتونید باباتون در میارید. به دو کشور و دو ملت نیکاراگوئه ایران هم بفهمونن که انقلاب هزینش خیلی سنگینه، را بشین خونهاتون، شما همینجور که از هرجور که ما میگیم براتون تصمیم میگیم و ما بهتره ما باشیم، اگه ما نباشیم اینجوری مصیبت میشه. و بی دلیل هم نبود که در نیکاراگوئه روز روشن جلوی صندوق‌های انتخاباتی با دلار آمریکایی انتخابات رو اینها بودن دور اولش، واقعا من با آقای دانیل اوتگا که صحبت میکردن در جنوب سوئد، بعد از اینکه 6-7 ما وظیفه انقلاب رو انتخابات اینها باخته بودن، گفت که ما چی بکنیم، روز روشن با دلار اومده بودن در صندوق انتخاباتی رأی‌ها رو خریدن، ضمن اینکه در اینها ایشون انتقاداتی داشت به اینکه زیادی درگیر مسائل ایدئولوژیک شده بود سیستم نیکاراگوئه و میبایست که به مسائل فوری مردم احتیاجاتشون میپرداختن، ولی در این حال باز شکایت میکرد از اینکه خب جنگ داخلی رو تحمیل کردن به کشوری فقیر بدون بنیه خاص، کشوری که سالها زیر دیکتاتوری آمریکایی بود و حالا طبیعیه که میتونن رأی‌ها رو بخرن، مردم گشنه بودن. در ایران هم در ایران اصلا جنگ ایران عراق رو تحمیل میکنن، رژیم هم ادامه میده بهش تو این رابطه، چون احتیاج داره به این بحران برای اینکه توجیه کنه و تثبیت کنه خودش رو. و بعد از اون الان هم میدونن که دیگه این رژیم آخرین بچه های مشروعیتش رو از دست داده، میدونن که این رژیم در هیچ کنجی از ایران دیگه پایگاهی و به اصطلاح حمایتی نداره، یا لااقل میدونن که به اندازه کافی از مردم ایران مخالف این رژیم هست که هرگاه بخواد بلندشه این رژیم از بین رفته و دیگه آینده‌ای نداره. بنابراین حالا باید کاری بکنه. اینجوری نمیشه که با مخالفت ظاهری با جمهوری اسلامی هم که نمیتونن کاری بکنن، از اپوزیسیون یا از نیروهای آزادی خواه هم که نمیتونن حمایت بکنن، و خب این گزینه وجود داره برای اونا که نیروهای فدراق مردمی رو حمایت بکنن، حالا حداقل حمایت سمبولیک مثلا میکنن با هشدارها، اخطارها به رژیم و کارهایی که سازمان ملل مثلا میتونن، ولی این کار رو نمیکنن، بلکه مستقیما خیلی با عجله میخوان که کشور ما رو به قول خودشون در اصل حجر برگردن. این بحثی خیلی روشن و خیلی واضح اینو میگن، خیلی هم بدون هیچ مشکلی هم اینو میگن که ما 10,000 نقطه ایران رو مثلا بمباران میکنم. خب این شما حسابش کنید در تاریخ مدرن این تجاوزه بسیار بسیار واقعیانه و سبعانه است. یعنی شما یک ملتی در یک کشوری زندگی میکنید که حاکم اون کشور حق ملیشه و اونجا خونشه، شما از اون طرف اقیانوس ها بلند شده اومدی میگی که من هر آن که دارم میخواد ایران رو بمباران میکنم و حتی از بمب های هسته ای محدود و فلان هم استفاده میکنم. یعنی میبینید اینجا به دیگه مرزها مخدوش شده، کی تروریست اینجا، کی مظلومه، کی ظالمه. توی این رابطه هم خوب رژیم خیلی خوب استفاده میکنه، برای خودش هم زمان میخره، هم مشروعیت میخره، مظلوم نمایی میکنه و اخیراً یونسی از اون کارگزارانش اشاره کرده بود که به اصطلاح همه اپوزیسیون مثل من فکر میکنه، مثل ما فکر میکنه. یعنی ما باعث وحدت ملی شدیم در ایران با وقاحت و به هر حال بیشرمی تمام میگی که من در این حال که گردن مردم ایران زیر ساطور استعمار گذاشتم و موجب و اسباب وحدت ملی رو فراهم کردم. اینم نشون دهنده اون ماژوخی چه میگم اون اسکیزوفرنی سیاسی جمهوری اسلامی است که به هر حال توسط یک مشت آدم دیوانه داره دستش در ما تحمیل میشه.